أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما فرهیختگان و بزرگواران و برادران و خواهران ایمانی را گرامی می‌داریم و ولادت حضرت ختمی نبوت و همچنین وجود مبارک امام صادق علیه ما آلاف و تحید و سنا را به پیشگاه ولی از ارواح ناپدا و عموم علاقمندان قرآن و اسلحت و به شما بزرگواران تهنیت عرض بکنیم. مشترک بین امامت و نبوت همون مقام شامخ ولایت است که انسان کامل ولی خداست. خدای سبحان این گونه از افراد را از هر نظر تجهیز کرد تا جوامع انسانی را بپرورانند. وجود مبارک رسول گرامی فرمود من با سرمایه های کلانی مبعوث شدم، همه فرشته ها در خدمت بودند تا من به این مقام برسم و بتوانم جامعه بشریت شرق و غرب را اداره کنم. این کار عادی و کار آسانی نیست و کسی مبعوث بشود که همه بشر را بفراراند و نیازهای علمی و عملی همه بشر شرق و غرب عالم پاسخ بدهد. انسان را ذات اقدس الله معرفی کرد، نیازهای او را هم مشخص کرد، آینده و گذشته او را هم مشخص کرد و وجود مبارک پیامبر را به عنوان باغبان این نهال جامعه بشری مبعوث کرد. اون که انسان را می شناسد باید برای انسان برنامه تنظیم کند. شما تو مسئله فلسفه حقوق به این نکته راه یافتید که دست بشر، چه سازمان بین الملل، چه مجامع بین المللی خالص در تدوین حقوق بشر که بشر را بپروراند. در همه مراسم، چه در مسائل فقهی، چه در مسائل حقوقی، چه در مسائل اخلاقی، اگر کسی خواست کتابی بنویسد روشی را کند، این سه مرحله را باید دارا باشد. مرحله اولا که قابل اجراست همون مواد حقوقی یا اخلاقی است که قابل اجراست، چون کلیات انتزاعی که قابل اجرا نیست. در مجلس، چه مجلس ما چه مجلس کشورهای دیگر، یه سلسله موادی را تصویب میکنن که قابل اجرا باشد. فقها یه سلسله فروعی را در رساله های عملی بیان میکنن که قابل اجرا باشد. اینا رو میگن مواد یا مسائل که جزئی است. منشأ استنباط این مواد و مسائل مبانی حقوقی است که از اون مبانی این مواد را استخراج میکنن. تو بحث های فقهی مثلا مسئله استصحاب هست، براءت هست، اشتغال هست، تطهیر هست و سایر اموری که در اصول به عنوان مبنا استنباط می شود و اون مواد از این مبانی استفاده می شود. در مسائل حقوقی، چه حقوق ملی و محلی، چه حقوق منطقی، چه حقوق بین المللی، این مواد از یه سلسله مبانی مثل استقلال، امنیت، امانت، حریت، مواسات، مساوات، محیط زیست، زندگی مصاربت آمیزی، عدم دخالت در شؤون دیگران، از این مبانی اون مواد را استخراج بکنند و اجرا بکنند. کلید همه این مبانی عدل است. یعنی همه این مبانی باید زیر مجموعه عدل باشد. اگر مساوات است، مواسات است، استقلال است، حریت است، امنیت است، امانت است، محیط زیست است، فضای سالم است، عدم دخالت در کشورهای دیگر است، همه این مبانی یعنی مبانی، همه این مبانی زیر پوشش عدل است. عدل هم که کلمه صرفی عین دار و لام است، معناش خیلی روشن است، یعنی وضع و کل شیء فی موضعه. اما تمام تفاوت انبیا و غیر انبیا در این مقطع سوم است. عدل یعنی وضع کل شیء فی موضعه. اما جای اشیا کجاست؟ جای اشخاص کجاست؟ جای جوان کجاست؟ جای ازدواج کجاست؟ این را اشیا آفرین میدونه، این را اشخاص آفرین میدونه، این را جهان آفرین میدونه. این رو به عنوان منبع که مرحله سوم است، یعنی وحی، در اونجا تدوین کرده، جای اشیا را مشخص کرده، جای اشخاص را مشخص کرده، جای اشیا را مشخص کرده، جای روابط را مشخص کرده. دست کشورهای غیر اسلامی که از این منبع وحیانی تهی است، خودشون رو به جای الله می نشونن. جریان اومانیسم یا غیر اومانیسم از همین جا نشأت گرفته. تعبیر قرآن کریم این است که رأیت من اتخذ الهه هوا، یعنی ما اون مرحله اول رو گذروندیم که مواد باید مشخص بشه تا در جامعه اجرا بشه. اون مواد رو هم از این مبانی میگیرن، هیچ چاره‌ای نیست، این هم درست است. اما این مبانی رو از کجا بگیرن؟ اگر منابع وحیانی نباشد، خود انسان جانشین الله میشود معاذ الله، نه خلیفت الله. خودش جای اشرار رو مشخص میکند، جای اشخاص رو مشخص میکند، جای کالاها رو مشخص میکند. برای او فرق بین شراب و شیره انگور نیست، برای او فرق بین بول و عرق که از بدن خارج میشود نیست. او چون اشیا را نیافرید، او اشخاص را نیافرید، منبعی ندارد. وقتی منبع نداشت، دستش تهیست. وقتی دستش تهی بود، این مبانی سابقه علمی ندارد. وقتی سابقه علمی نداشت، اون مواد مستنبت از این مبانی هم عالمانه نیست. لذا زمان را جهل دارد اداره می کند. این که از وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیط و سرسی من مات و لم یعرف امام زمانه مات میت از جاهلی، همین است. اگه کسی ولی زمانش را، امام زمانش را، از وجود مبارک امیر المؤمنین تا وجود مبارک حضرت امام زمان صلی الله علیه و سلم نشناسد، زندگی و زندگی جاهلیت است. چون اینها هیچ حرفی ندارن مگر حرف رسول، و رسول هم حرفی ندارد جز حرف ذات و فعلات. این به ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، یعنی قلمرو بنان و بیان انسان کامل معصوم، محل ظهور وحی الهی است. خب اون که اشیا را آفرید از آسمان و زمین، اشخاص را آفرید، جا را مشخص کرده، این مطلب اول. مطلب دوم در باره ازدواجی که فرمودن، جوانهای ما باید بدونن که مرد آخر خط نیست، مرد پوسیدن نیست. ما هرگز صاحب خودمون نیستیم که بتوانیم تصمیم بگیریم. ما را آوردن چه بخواهیم چه نخواهیم، اما نیکو آوردن. ما را میبرن چه بخواهیم چه نخواهیم، اما نیکو میبرن. عزیزترین، پربرکتترین، آگاهترین، عالمترین و عاقلترین و مهربانترین افراد بشر را برای ما فرستادن. ذات اقدس اله فرمود من رؤوف رحیمم. این دوتا صفت را یک جا به احدی نداد مگر به پیغمبر. در پایان سوره مبارکه توبه فرمود این پیامبری آمد، جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما حنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. این رؤوف رحیم که دو اسم از اسمای حسنای ذات اقدس اله است، در اول تا آخر قرآن به هیچ کسی نداد مگر به پیغمبر. فبود جامعه‌ای که در زحمت باشد واسه رنجویی پیغمبر است. مشکل شما برای اون حضرت رنجاور است، چه حیات داشته باشد چه نداشته باشد. فبود او آمده است که شما را بپروراند، حریص هم هست. این حرص، حرص محمود و حرص ممدوح است، چون زیبایی حرص به لحاظ متعلق اوست. این کسی حریص باشد که تکاثر داشته باشد، این مذموم است، چون متعلقش که تکاثر است مذموم است. ولی اگر حریص کوثریابی داشته باشد، چون متعلقش محمود و ممدوح است، این حرص هم محمود و ممدوح است. همون حریص و علیکم، او حرص دارد که شما هدایت بشید، عالم بشید، عاقل بشید، عادل بشید. بنابراین این چنین نیست که ما بتوانیم خودمون تصمیم بگیریم نمیخواهیم این کار رو بکنیم. ما اگر بدانیم مصلحت ما چیست، اونگاه میتوانیم بگوییم نمیخواهیم. ما اسلامی حرف بزنیم و اومانیسمی فکر بکنیم، این روا نیست. مثل کسانی که در جمع ماها حوزوی یا دانشگاهی، اینا میگن ما 40 سال زحمت کشیدیم، به اصطلاح سابقیان دود شراب کردیم و عالم شدیم. خب مستحضرید، این اسلامی حرف زدن و قارونی فکر کردن است. قارون هم که غیر از این نمی گفت. وقتی کلیم الهی بهش فرمود به این که لا تنس نفسی و که از دنیا حقوق دیگران را ام بده، گفت انما اوتیتو علا علم من اندی، من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. خب این من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم با این که فرمود ما بکن من نعمت فمن الله همه هنگ نیست. ما بنام نعمت فمن با او همه هنگ نیست. کسی نمیتواند بود من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم. شامل صدها نفر به حوزه یا دانشگاه میرود، چند نفرشون استاد یا دانشمند یا خود مجتهد میشوند. اینطور نیست که هر کسی بخواهد به جای بار یابد. تا فیض الهی چه کند، تا او رخ نشون ندهد، کسی به مقامی نمیرسد. بنابراین انسان این چنین نیست که اسلامی حرف بزند و اومانسمی فکر بکند و من نمیخواهم. خب کمال ما در چیه؟ ما را که آوردن بعد ما را میبرند. این طور نیست که مرگم پایان راه باشد، مرگ بین راه است. این سخن نورانی وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه در روز عاشورا این بود که فرمود صبرن بنل کرام، ای فرزندان کرامت، مرگ گودال نیست، مرگ چال نیست، مرگ چاه نیست، مرگ فرو رفتن نیست، مرگ معبر است، پل است. از این پل میگذره اون طرف پل برزخ است. مرگ موت الا قنطره تا برو بکن. خب اگر مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است. اگر مرگ گودال و چال نیست، پل هست، وقتی از این پل گذشتیم حیات ابد داریم. ما ایم و مسئولیت ما. و اولین چیزی هم که از ما سوال میکنن میگن عمرت داده چیکار کردی؟ این که بزرگان ما میگن شب و روز بیاد مرد باشید، برای اینکه مرد پویایی رو به همراه دارد. چون اولین چیزی که بعد از مرد سوال کردن میگن چیکار کرد؟ اونها که خیال میکنن مرد پوسیدن است و پایان راه هست، میگن افسردگی میآورد. اما اون که مرگ را آفرید که خلق الموت و الحیات، میگوید مرگ پایان راه نیست، معبر است، پویایی است، ماندگاری است، سعادت است. از این پل که گذشتی سوال میکنن چیکار کردی؟ بنابراین کسی نمیتواند بگوید من مصلحتم را این چنین میبینم. قوانین بشری هم که میدونید ابتر است، هم منقطع الاول است هم منقطع الاخر، هم منبع ندارد هم بعد از مرگ را پیشبینی نکرده است. این 4 مرحله را تو قوانین بشری نمی‌بینید. منبع که اساس کار است ندارد، نتیجه که رهاوت که معاد است ندارد، فقط مبنا دارد و منبع مبنا را خودش تعمیم می‌کند. این همان بیان قرآن کریم است که اخر ایت من اتخذ اله و هوا. اما رسولی که فرمود بالمؤمنین رؤوف و رحیم، این دو اسم از اسمای حسنای ذات و فعلات پیامبر داده شد. فرمود در مشکلات شما او رنج میبرد. و اگر خواستیم بدانیم که وجود مبارک حضرت سعه علمی و قلمرو دانش او چقدر است، به مقدارش فهم بشر عادی جا میدهد این است. او جهانی است، او به شما این سعه را میدهد، هم جهان بینی، هم جهان داری، هم جهان آرایی، هم شهرداری ها را و هم مسئولان دولت مردان را به این سعه دعوت میکند که بفهمن عالم چه خبر است. یک، عالم را چیز حفظ بکنن. دو، عالم را چگونه بیاراین و مزین کنن. سه، هم جهان بینی به ما دادن، هم جهان داری به ما دادن، هم جهان آرایی به ما دادن. این که خدا در قرآن فرموده والله انبتکم من الارض نباتا، شما جزء گلهای رویده از زمینی و باغبان اصلی و اصیلتون ذات اقدس الله است. این باغبان دستیاران فراوانی دارد. وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحید و سلام و بود الناس معادن که معادن زهر و فرزه، هیچ کس در درون او خالی به تهی نیست، همه با سرمایه خلق شدند. البته همه یکسان نیستند، حالا شرایط خانوادگی و زمان و زمین بی اثر نیست، ولی در همه انسان‌های معدن هست. ممکن است در درون همه زمین‌ها معدن نباشد، ولی انسان بی معدن را خدا نیافرید. الناس معادن که معادن ذهب و فضه، تمام این 7 میلیارد بشری که روی زمینن همشون زمینه ای دارن که درش معدنی هست. وجود مبارک حضرت کارشناس است که همه این معادن را میشناسند و همه این معادن را استخراج میکنند. طبق بیان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه، همون انبیا عموما مخصوصا وجود مبارک حضرت خصوصا، اینا بدن معدن شناسی بکنن، معدن کاوی بکنن، اون خاک ها را کنار ببرن، اون معدن ناب را در بیارن. به یسیر لهم دفاعین الغور، همین است. و پس یک کسی که برای 7 میلیارد الی یوم القیامه آمده است، کارشناس است، معدن شناس است، باغبان خوبی است، رویش خوب از ناحیه اوست، این میشه پیغمبر. این نه از خودش حرف بزند، نه حرف دیگری را میپذیرد، هم حرف خودش را هم حرف دیگری را با وحی الهی که انسان را آفرید هماهنگ میکند، راه اندازی میکند. خدای سبحان فرمود من دین را تکمیل کردم، من نعمتم را تمام کردم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تفسیر و تبیین اون اکمال و این اتمام را در بیان پیغمبر می‌بینیم. فرمود من نه تنها خلق عظیم دارم که خدا فرمود انکه لعلی خلق عظیم، من آمدم جامعه را با خلق عظیم اداره کنم، جامعه را متخلق کنم. با استول اتمم مکارم الاخلاق، هم اکمل تو هست هم اتمم تو هست. این چنین نیست که حضرت خودش آدم خوب و آدم کاملی باشد. این انک الله علی خلق عظیم به این معنا نیست که تو آدم خوب و کاملی، بلکه تو کسی هستی که میتوانی مکمل خوبی باشی، چون حضرت فرمود با اصول و تمم مکارم اخلاق. خب تکمیل مکارم اخلاقی سرمایه علمی میخواد. پیغمبر فرمود او را هم خدا به من داده است، با اصول جوام الکریم. این 4 عنصر را شما کنار هم می‌دارید، نتیجه می‌گیرید که وجود مبارک حضرت بهترین پرورنده جوامع بشری است. هم اصل اکمل تو هست، هم اصل اتمم تو علیکم نعمتی هست، هم اصل انک لعلی خلق عظیم هست، هم بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق هست، و جامعش این است بعثتو به جوامع الکریم، اون قوانین کلی، کلمات عالیه، اصول اولیه که منزله قانون اساسی است، من با اونها مبعوث شدم. لذا برای هر عصر و مثلی ما پیام داریم. ما با جوامع بشری کار داریم. هر کسی در هر زمان و زمینی بخواهد زندگی کند، این خواص را خدا به ما داد، ما با او هستیم و به او میگوییم شمایید که مرگ را میدانید. این حرف فقط حرف انبیاست. از کدام دانشمند حکیم فیلسوف ما شنیدیم که انسان مرد را میمیراند و بر او فاتح میشود و او را زیر پا میگذارد و با او پل درست میکند و از این پل میگذرد غیر از قرآن کریم؟ این که نفرمود کل نفسن یذوق الموت، هر کسی را مرد میچشد. نفس کل نفسن ذائقت الموت، هر کسی مرد را میچشد، یعنی هر ذائقی مذوق را حضم میکند. مرد را ما میمیرانیم و از پا در میآوریم و روی او عبور میکنیم و به ابدیت میرسیم. ما این و بعد از مرد در برزخ ما هستیم و مرگ نیست. در ساحره قیامت ما هستیم و مرگ نیست. در بهشت ما هستیم و مرگ نیست. ما هستیم که هستیم که هستیم که هستیم. یه همچه انسانی هیچ چاره ندارد مگر که به دستور الهی عمل کند. ما باور کردیم که علی بن ابی طالب سلام الله علیه اعقل مردم است. مرحوم بو علی سینا وقتی میخواد از وجود مبارک از تعبیر و عظمت یاد کند، تعبیری که ابن سینا نسبت به مبارک از تعبیر دارد یاد که میخواد فرماید که پیامبر یه حدیثی رو به علی بن ابی طالب گفت، اما وقتی میخواد علی بن ابی طالب رو معرفی کند میگوید که اعز الانبیاء یعنی وجود مبارک از رب و اعز الانبیاء وجود مبارک از تعبیر الذی هو بین الخلق کالمعقول بین المحسوس. چنین فرمود فرمود علی در بین بشر مثل عقل است در بین حس. خب این اعضا و جوارح حسی ما نیاز به عقل دارد، عقل اینا رهبری میکنند. فرمود علی عقل است، دیگران دست و پا و چشم و گوش. بو علی وقتی بخواهد علی رو معرفی کند که به جریان خندق و عمرو بن عبدود و امثال ذلک معرفی نمی کند. یک منشأ عقلانی که سر رئیس و عقلای فکری است میگوید علی در بین جوامع بشری عقل است، دیگران چشم و گوش. الذی هو بین الخلق و الاصحاب کالمعقول بین المحسوس. خب این وجود مبارک هستنیر آمده برای ما معرفی کرده. از حضرت سوال کردن این آیه سوره نحل چیه که فرمود اگه کسی ایمان بیاره از نظر عقیده و عمل صالح داشته باشه فلنحین و حیاتن طیبتن، فرمود الحیات و طیبه حیال قناعه. خب اگر کسی قناعت نکرد ناچار بار دیگران را باید بکشد. این جوانی را اگر با نکاح پیش نبرد ناشار با صفاح باید زندگی کنند. این طور نیست که ذات اقدس الهی غریزه به کسی بدهد و این غریزه را هدایت نکند. حرف دیگری دا که وجود مبارک رسول گرامی علیه و آله آلاف و تحیطی و سلام به ما فرمود، این حرفا حرفای آسمانی است. این که در بعض از روایات مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه و سلم مشرقا و غربا لا تجدان شیئا صحیحا من الغیب الا و خرج عندنا اهل البیت امین است. همون مشرق برید مغرب برید، حرف تازه حرف ماست، چون ما نه از شرق میگوییم نه از غرب میگوییم. ما از کسی میگوییم که انسان را آفرید، جهان را آفرید، پیوند انسان و جهان را هم به دست اوست. اونها به ما فرمودن من تزوج فقط احرز نیست بینه. حضرت بود ان نکاحو سنتی، من چیزی تازی آوردم. این اجتماع نرماده تو آسمان بین ابرها هست، تو زمین بین گیاهان است. مگر گیاهان تلقیح نشوند، نکاح نکنند، ازدواج نکنند، بار میدهند و ارسن در ریاها لباقه. مقصد بعض از گیاهان مثل درخت خرما هم سال زاله درخت ها ازدواج دارن، نرماده دارن. حیوانات ازدواج دارن، نرماده دارن. انسان های غیر الهی ازدواج دارن، نرماده دارن. حالا ما این رو نیاوردیم. این جمع مذکر و مؤنث که ازدواج نیست. النکاح سنتی، من تزوجه فقط احرز نصف دینه. ما با چهره ملکوتی به خانواده نگاه میکنیم. اون که عفیف هست او شبیه فرشته است. یه بیان نورانی دیگری حضرت در پایان نهج البلاغه است که فرمود اون که عفیف است شبیه فرشته است و او اگر بمیرد مرگش مرگ شهیدانه است. این را آوردن تا خانواده سامان بپذیرد. یه جامعه رها که خانواده درش مطرح نیست. ممکن است مسکن را دولت تهیه کند، تهیه مسکن دشوار نیست، تهیه سکینت سخت است. سکینت هم هر جا پیدا نمی شود، فقط بحثه کردید که او بنوان زن خلق شده است. عاطفه منشأ سکینت است. این که در این آیه معروف فرمود جعل بینکم مودتا و رحمه، اون آیه هم فرمود از جنس شما ازواج آفریده تسکنوا الیها، یعنی همین این مسکن انسان در او به سر می برد، اما سکینت به او گرایش دارد. دیگه فیکه نیست، الاس دترس کنو الیها. زن اون هنر را دارد که آرامش منزل را حفظ بکند، از مرد ساخته نیست. فرمود آرامش مرد به خانواده است. دترس کنو الیها، عاطفه در زن بیش از مرد است و عاطفه است که سکینت می سازد. این سخن نورانی همین راست است. تزاورو، یک دیگر رو ترک نکنید، جوامعتون، انجمنتون، محفلاتون رو داشته باشید، فاصله نگیرید. فین نفی زیارتکم احیاءن لأحادیثنا، شما شیعیان مایید، وقتی دور هم جمع شدید حرفای ما رو نقل میکنید. و احادیثنا تعتفو بعضکم علا بعضن، احادیث ما، سخنان ما عاطفه ایجاد میکنن. همه ما شنیدیم که میگن سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب درست است، شما اگر بخواید برجی درست بکنی یه سنگ باشد، یه سنگی هم روش باشد که بند نمیشه. یه ملاک رقیق نرم لازم است که این سنگ ها رو هم جمع بکند. اگر برج ساخته شد به برکت اون ملاک نرم است، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه. فرمود سخنان ما اون ملاک است، اون عاطفه است، اون مهر است، اون گذشت است. شما اگر این ملات را بردارید این سنگ ها فرو می ریزد، این جامعه فرو می ریزد. این که شما می بینید الان تقریبا بیش از 10 میلیون پرونده رو میز دستگاه قضاست به همون دعوا و زد و خود افراد دیگه. 10 میلیون پرونده، هر نفری هم با 4-5 نفر درگیر است، بالاخره 40-50 میلیون نفر علیهار استرس دعوا و زد و خود و فرش اینا رو دارن. این 10 میلیون پرونده برای این که ما قرارالحسنه را ترک کردیم، روا را آوردیم به جای او، اون غرور را آوردیم به جای تواضع، اون خودستایی را آوردیم به جای خودستانی. فرمودن ما آمدیم شما اون خیشتن را خیشت بگیری بندازی دور، چرا خودت را معطل کردی؟ این خودستایی قدسه، خودستانی یه برکت از خودت بستم بندازی دور. وقتی خود تخلیه کردی، من به این فکرم که در این خانه جدام دیشه او نندیشن، این رو که خالی کردی او می آید. این حرف حرف متوسط جناب حافظ است، نه حرف بلندی حافظ. حافظ حرفای بلند دارد، اما این حرف رقیق و کف حرف حافظ است. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. خب تا کی منتظر باشیم این جوان این دیو را بیرون کند تا فرشته در آید؟ اگر میرید مولوی دقیق تر گفت، نه برای آن است که حافظ به اونجا نرسیده. حافظ هم در بعض از کلمات گرچه به پایگاه او نمیرسد ولی به اون از یک بشود. حرف مولوی اینه که تا کی منتظر دیو بیرون بره فرشته در بیان؟ یک فرشته بیاور که دیو بیرون کند، این اخلاق را بیار که اون غرور را بیرون کند. دو تا راه دارد. ما منتظر باشیم که بیگانه بیرون برود تا آشنا بیاید، این طول میکشد، شاید نرود دیگه، ما با جهاد بکنیم. اما حرف مولوی اینه که اگر میتوانی و اگر هنرمندی کاری بکن، کسی بیاور که بیگانه را بیرون کند. اگر این حرف را شما میدید در اون میزند، برای همین جهاد است. این هم معنی جهاد دیگه. دلا خود را در آینه چه کج بینی، در آینه تو کج باشی هر آینه، تو خود را بشکن اول. این حرف مولوی است. این چنین نیست که اگر ما یک چهره زشتی دیدیم منتظر باشیم کسی بیاد این چهره زشت رو بیرون کند و چهره فرشته منش بیاورد. این مال کسی که اهل جهاد نباشد. کسی که اهل جهاد است دیو را بیرون می کند بعد فرشته را جا میدهد و اون وقت شعر حافظ معنای خودش پیدا میکند. این که میگوید دیو چو بیرون رود، یعنی دیو بیرون کن تا فرشته بیاید، نه اینکه منتظر باشی دیو خودش بیرون برود تو فرشته بیایی. اون وقت حرف مولوی و حافظ تقریبا نزدیک میشود. در تقدیر ما این چنین نیست که رها باشیم، خیال بکنیم سعادت ما، آسایش ما در تنازیستن ماست، در داشتن اتاقهای یا خانه‌های مجردی است. مانند اون طول نمی کشد که افسردگی به سراغ ما می آید، طول نمی کشد که این پرونده 10 میلیونی میشه 20 میلیون یا 15 میلیون. تمام این استرس ها، تمام این درگیری ها، تمام این نارامی ها، تمام این قرص خوری ها که با قرص خواد بخواهد، برای همین 10 میلیون امثال 10 میلیون است. خب اون که گفت روا را بذار کنار، قردر حسنه بده، این که گفت به دیگری راه بده، سر کن او اول بره بعد شما برید، اون که گفت تابر پیاده مقدر بر سواره است، چی رو دین نگفته؟ این که فرمود بو استول و تممه و مأموریتم این است، این دستورا اگر عمل بشه ما دیگه 10 میلیون پرونده نداریم. مگر بودجه های اونا کمه؟ شما بودجه دستگاه قضایی، اهم از کسانی که شکایت میکنند یا شکایت شدند، اهم از زندان و زندانبان، اینا رو شما حساب بکنید، میرید بخش وسیعی از تولید با همه حل میشود. وقتی به مرحوم خواجه گفتن که آهو در فلون بخش جا خوبیست برای شکار، فرمود این کار کار حکیم نیست، گرفتم سید تو شد آهوی مش، ولی گرفتار سگ و سگبان نیرزد. تا که آدم با زندان زندان یا سیاه شد، تا که این جلوی زبان را داشتن، جلوی چشم داشتن، گفتن جلوی چشمت داشته باش، جلوی زبانت داشته باش، جلوی حرف داشته باش، به بهترین بحث اینه که ازدواج بکن، چه خادم بر خانم ها، چه آقا پسرها، بهترین کار برای اینا دیگر. من تذب بجه فقط احرز نصف دینه، بقیه هم تأمین می شود. و اگر خدای ناکرده این عمل نشود، اونچنان که می بینید پیش خواهد آمد. حالا ما نکاح آوردیم، ان نکاح و سنتی، وگرنه اجتماع مذکر و مؤنث تو آسمان بری ابرها دارن، تو زمین بیایی گیاهان دارن، حیوانات دارن و مانندها. اگر فرشته بنش شدی بعد اون خانواده تشکیل بدی، فرزند صالح تامین کنی، تمام عواطف با داشتن فرزند صالح تامین می شود. سخنان نورانی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه هم با همین بیانات نورانی حضرت ختمی نبوت علیهما آلام و ترجه و سنا هماهنگ است. من مجددا این عید پر برکت و سعید دینی مکتبی و مذهبی را به پیشگاه ولی ارواح نافذا جامعه انسانی به شما برادران و خواهران و بزرگوار تهنیت عرض میکنم و مقدر همه شما را گرامی میداریم. از خدای سبحان مسئلت میکنیم صلاح و فلاح همه مخصوصا شما عزیزان را به شما مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولی را تسهیل فرمایید. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرما. جوانان ما، مسئولان ما را بیش از پیش مورد لطف ولیت قرار بده. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای محشور بفرما. خطر تکفیری و سلفی و دارشی را به خودشون برگردان. بیداری امت اسلام و خاور میانه را نوزفزون و شکوفا کرده فرما. خطر استحبار سهیونیست را به خود اونها برگردان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و مسکن و ازدواج جوانها را حل بفرما. این نظام الهی را تا ظهور صاحب اصلیش از هر خطری محافظت بفرما. جوانان مملکت و فرزندان من را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت علیهم السلام قرار بده. غفر الله لنا ولکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.